بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. این جلسه 18 است که برگزار میکنیم و آخرین عنوان بحث، عنوان افزایش سرمایه بانک بود. بحث ما در این بود، افزایش سرمایه بانک. یک سوالی که مطرح هست اینه که آیا این افزایش سرمایه بانک با سوالات فقهی و یا چالش‌های فقهی مواجه هست یا نه؟ در پاسخ باید گفت که ما 5 چالش فقهی رو میتونیم در ازای و قبال این موضوع، یعنی افزایش سرمایه بانک که قبلا توضیحش گذشته دیگه توضیحی نخواهیم داد، 5 سنخ و سنف چالش فراروی این وجود داره. این 5 سنخ رو ارائه میکنم. اول فهرستش رو عرض میکنم. یکی از حیث صلاحیت بانک بر اقدام، اصلا بانک چنین صلاحیتی رو از حیث شرعی داره؟ و 2 از حیث موضوع معامله هست، ما یعقد علیه، حالا توضیحاتشون میاد، الان فقط فهرسته. 3 از حیث محل مصرف سرمایه هست و 4 از حیث حق تقدم و تعهد پذیرنویسی هست و 5 از حیث سودهای تقسیمی از درآمدهای شبهناک و یا به اصطلاح طرق غیر شرعی. پس ما الان بحثمون در این 5 دسته است. 5 دسته از حیث صلاحیت بانک بر اقدام، از حیث موضوع، از حیث محل، محل مصرف، از حیث حق تقدم یا تعهد پذیرنویسی، از حیث سودهای تقسیمی، از درآمدهای شبهنات. من قبل از اینکه این 5 رو توضیح بدم و بحث فقهی مون یا یک نگاه تکییفی به تعبیری داشته باشیم، لازم میبینم که یک نکته مهمی رو عرض کنم و اون نکته مهم این است که چرا ما ورود در بیان 5 سنخ و سنف از چالش ها رو داریم. اساسا چه فایده‌ای داره این جور بحث کردن و این جور ورود مویرگی؟ چون ما الان داریم ورود مویرگی پیدا میکنیم، میخوایم چالش ها رو همه بیان بکنیم. این با روش معلوف در فقه بانک سازگار نیست. فقه بانک اونی که ما از سراغ داریم این است که مثلا مضاربه در اینجا به جای یک معامله ربوی آیا جایز است، رواست، درست میتوان اون رو تصویر کرد، تصور کرد، این حرفا. اون بانک ربوی شهید صدر هم ببینید همش رو همین عقود میچرخه دیگه. خب وقتی اونجور هست، ورود اینجور در چالش‌های فقهی اینگونه‌ای چه وجهی داره؟ ببینید، 2 رویکرد هست در جواب عرض می‌کنم. 2 رویکرد هست در فقه بانک. یک رویکرد رایج هست، همینی که تا به حال بوده است، که ما بیاییم و تمرکز بر عقود پیدا کنیم، عنصر جایگزینی. این معامله ربوی است، به جاش عقد مراوحه بگذاریم، نمیدونم مضاربه بگذاریم، اجاره به شرط تملیک بدیم. یه رویکرد است. این رویکرد یک رویکرد خرد و موردی است، یعنی مواردی که با یک تعامل ربوی، معامله ربوی مواجه هستیم، به جاش یه عقدی رو میگذاریم. یا اگه عقدی پیدا نکردیم میگیم عقد غیر معین ذیل اوفو بالعقود جای میگیره. یعنی 2 راه بیشتر که نداره در این بحثای اسلامی سازی بانک. ما 2 راه بیشتر نداریم که یک راه این است که پناه بیاوریم و یا رجوع نماییم به یک عقد معین کلاسیک، مرابحه، مضاربه و
و یا اگر پیدا نکردیم ذیل عقد غیر معین. ذیل عقد غیر معین یعنی غیر کلاسیک. از چه جهت شرعی است؟ بر اساس مبنایی که میگوید اوفو بالعقود، عقود غیر معین رو هم میگیرد، البته به شرط این که از خطوط قرمزی مثل قرار و ربا و اینها عبور نکرده باشه. پس یک روی کرد این است و هازا هو الاتجاه الحاکم، اتجاه و روش و روی کرده حاکم و ساعد و غالب این است. یک روی کرده دیگر روی کردیست که به اصطلاح ما ازش میتونیم تعبیر بکنیم به روی کرده تطهیر بانک کلن، یعنی شما میاد کل بانک رو از هر آنچه که رسوبات ربوی است و یا فرایند سازی های غیر شرعی است این رو پاک کنید، پاکیزه کنید. اسمش من گذاشتم تطهیر. حالا واژه دیگه برای اینکه عمق مسئله رو نشما، باید این رو کلن پاکیزه کنیم، فرایندها و زمینهاش رو هم پاکیزه کنیم، نه فقط اون معاملات ربوی بلکه فرایند، زمینه، همه رو پاکیزه کنیم. در واقع این رویکرد یک نگاه جامع سیستمی است، به تعبیر مویرگی است. کل فعالیت اقتصادی بانک رو میخواد پوشش بده، فقط به خود عقد نگاه نمی کنیم. اگه بخواید تعبیر امروزی تری به کار بگیرید، این اصطلاح زیاد به کار میگیرن، اکوسیستم بانک رو میخوان کلن اسلامی کنیم و بر اساس شرع بنا کنیم. خب مثلا اگر همین بحث خودمون، بحث آیا فروش سهم جایز است، همین بحث افزایش سرمایه، الان بحث ما افزایش سرمایه است دیگه، به عنوان یک منبع به اصطلاح من کلاس هستم، بعد تماس بله ببخش من میخواد اون رو حذف کنید. خیلی ممنون. ما این بحث افزایش سرمایه رو که داریم، خب فروش سهم جایز است، بحث های همین چالش هایی که الان پنجگانه است، همه اینها برمیگرده به یک تلاش مویرگی، در واقع پاکیزه سازی و پاکسازی. کل فرایند رو میخوایم زیر ذره‌بین فقه قرار بدهیم. خب تحلیل اینجا برخلاف تحلیلی که اونجا میکردیم، اونجا موردی بود، اینجا تخصصی هست، چند لایه هست. واژه تطهیر کانتکستی به اصطلاح، کانتکست رو، اون زمینه رو کلن میخوایم پاکیزه کنیم، اسلامی کنیم، یا به تعبیر دیگر ممیزی فقهی جامع، ممیزی بکنیم ولی جامع باشه، نه ممیزی عقل تنها. خب حالا پس اون وقت این اصناف پنجگانه که الان ما مطرح کردیم، این در چارچوب همین تطهیر کانتکستی معنا پیدا میکنه. در واقع پنج تا چالش رو داریم بیان میکنیم. الان بعدن خواهید دید چگونه ما مویرگی داریم وارد میشیم در این خیلی هم مهمه برای حوزه، چون حوزه تاجگی ها اومدن و بحثی رو مطرح میکنن، میگن ما نمیدونستیم بانک خلق پول هم میکنه. یعنی تا حالا بحث روی ربا فقط بود، حالا فهمیدن یه مشکل دیگه هم در بانک هست، خلق پوله، یعنی داره به صورت سرساماوری میریزه توی جامعه برای عده‌ای تحت عنوان خلق پول. هر کاری هم، این فسادی هم که میگن، این از ناشی از خلق پوله، از ربا نیست، بحث ربا نیست اصلا. بحث ربا شما روار هم بخواید حلش هم بکنید، این
یه چیز کاملا سوری دیگه.
بله؟
یه چیز کاملا سوری و بدون پشتوانه.
بله، بدون پشتوانه است، چون قدرت بانک بر خلق پول هست.
از ابتدا همینطور بوده، از ابتدای تولد بانک تو غرب.
تولد بانک اساسا همینه، به ویژه در فضای ما که نظارتمون رو از حیث فقهی بردیم روی یک بخش تطهیر و عقود، چون خواستیم تطهیر و عقود بکنیم غافل بودیم که این عقود در یک زمینه گسترده تری، یک کانتکست بزرگی به نام بانک با ده ها قابلیت و روندها و روالهای مختلف داره شکل میگیره، اونو از مدار خارج کردیم. و اصولا وقتی که انسان از چیزی منع میشود پناه میاره به حاشیه ها، حاشیه ها رو بزرگ میکنه برای اینکه به کار خودش بپردازه و به اهداف خودش برسه. لذا اگه بخوایم ما بانکداری اسلامی داشته باشیم با چند تا عقد و اینا به این صورت هم که حالا عقدام دقیق اجرا نمیشه، با اینا کار درست نمیشود. ما باید کلیت بانک رو به صورت مویرگی بیاورید و هی عرضه کنید به فقه، ببینید یک راهکاری بر اساس فقه و شریعت و نظریات فقهی و شریعت میتونید پیدا بکنید. لذا این پنج سنخ رو که من عرض کردم از این بابت، از این خواستگاه هست که عرض کردم. حالا برگردیم به همون سنف ها و سنخ ها، چالش هایی که میخوان مطرح بکنیم. البته خیلی از اینا هم باز راهکارهای عقود مطرحه، اما فرق است بین اون راهکار و رویکرد اول با این رویکردی که گویی حساس است، هر مرحله‌ای میخواد رخ بده، هر شأنی از شؤون بانک رو که شما پیش میکشید فوری میباید یه بحثی مطرح بکنید. چالش فقهیش چیه؟ آیا این میتونه اسلامی باشه؟ آیا میتونه غیر اسلامی ورژنی داشته باشه که ما اینا رو بشناسیم، این رو از اون تفکیک کنیم. حالا وارد سنخ ها بشیم. سنخ اول رو البته در جلسه قبل من توضیح داده بودم، اون موقع در پی فقط همون یک ارائه یک سنخ بودم و رضا اون رو ذکر کردم، دوباره اینجا تکرار میکنم و ارجاع به گذشته. سنخ اول چالش در صلاحیت اقدام هست. مقصود این است که آیا بانک وقتی که میخواد افزایش سرمایه بده، حالا چه با سرمایه گذاران خودش که بیاد سهامشون افزایش بده، چه افزایش سرمایه داران جدید، یعنی سرمایه دارانی رو مثلا به این 10 تا سرمایه دار اصلی که مالک بانک هستن یه 5 تا اضافه بکنه. از دو نوع بود، افزایش سرمایه داران و افزایش سهام سرمایه داران قبلی. آیا بانک چنین اهلیتی داره، از حیث شرعی داره یا نداره؟ حالا این سوال چرا مطرح میشه؟ برای اینکه اگه اونها مالک هستن که دیگه نمیتونن، اینها این بانک نمیتونه بیاد افزایش سرمایه بده یا بدون رضایت اونها و بدون اراده اونها. اونا هم اراده شون طبیعتاً به این افزایش گاهی تعلق پیدا نمی کنه، چون وقتی 10 تا مالک بشه 15 تا سهم اونا پایین تر میاد، انظر ظاهری عرض میکنم. بنابراین سخن در صلاحیت اقدام است. هل للبنک صلاحیتون و اهلیتون فی هذا الاقدام؟ لماذا؟ لأن اصحاب السهام ای المالکین هم الذین بیدهم القرار، قرار به ید اونهاست، تصمیم به دست اونهاست. بانک چطور میتونه خارج از اراده اونها بیاد و افزایش سرمایه بده؟ اندر شریع اگه 10 تا شریک بودن در یک مال شراکتی، نمیتونه فرض کنید یکی از شرکا، تازه بانک اینجا یکی از شرکا هم نیست، یکی از شرکا بیاد شریک جدید اضافه بکنه، اصلا معنا نداره. این 10 تا صاحب تصمیم هستن. بانک چه کاره هست؟ بانک محل شراکت اینهاست، نه اینکه اندر ظاهر عرض میکنه. خب این یک چالش بود، قبلا بهش اشاره کردیم، حتی پاسخش هم دادیم، پاسخش رو اونجا عرض کردیم، اینجا هم دوباره عرض میکنیم که پاسخ در پذیرش دو عنصر است. شما اگه دو عنصر رو پذیرفتید مسئله حل میشه. یکی شخصیت حقوقی و اعتباری بانکه، بانک شخصیت حقوقی داره. یکی هم وکالت ضمنی داره. البته بحث ما در شخصیت حقوقی اینجا نمیخوایم مطرح کنیم، بعدن در یه جایی باید مطرح کنیم، ولی فعلا اصل موضوع میگیریم که بانک شخصیت حقوقی داره که دارای دو شأن است. یکی ذمه مستقل دارد، یعنی ذمه داره لهو و علی، و یکی هم دارایی مستقل داره. دارایی مستقل یعنی جزء موضوع شناسی بانک است. بانک شخصیت حقوقی است، ذات شأنین، شأن اول لهو ذمه، ذمه دارد. ذمه که دارد یعنی این ذمه جایگاهی است که لهو و علیه تحقق پیدا می‌کند. و یکی هم دارایی مستقل داره. این دارایی مستقلش امر تخصصی است، چون بحث ما در شخصیت اعتباری نیست، فعلا اصل موضوع قبول کنید. دارایی مستقل از صاحب سهام دارد. خب این یک مطلب. مطلب دومش وکالت ضمنی است. هر دوش اینجا من آوردن قبلا هم توضیح دادیم که در واقع اعتبار وکالت ضمنی این هیئت مدیره نقش وکیل رو داره. اون مالکان یا اون اصحاب السهام ادارت و امور شرکه رو به این هیئت مدیره دادن، اداره امور این شرکت رو، این بانک رو. خب اینا وکیل هستن، وکیل در کارشناسی هستن و اینا تشخیص میدن که افزایش سهام باید انجام میگیره. این دوتا مطلب که قبلا مورد اشاره قرار گرفت در واقع این چالش رو حل میکنه که اهلیت داره. از اولی که این مالکان میان و سهم میپذیرن میدونن که یک شخصیت حقوقی هست اینجا، اعتبار و نمو و رشدش این است که افزایش سهام بده، اعتبار و رشد یعنی که یک اموالی رو اختصاصا داشته باشه، اعتبارش این است که بره سرمایه گذاری بکنه. اونا ضمن این آمدن وکالت در واقع سهام رو پذیرفتن و وکیل هم کردن هیئت مدیره رو. اصلا قوام این کار به اونه. اینا مثل یک شرکت ساده نیست که مثلا بگم که حالا ما خودمون تصمیم بگیریم. از اول میفهمن بانک رشدش در اینه که هیئت مدیره داشته باشه، مستقل عمل بکنه، افزایش سهام بده، چه کنه، همه اینا رو میپذیرن. اصلا با این نام و عنوان اومدن، یک موضوع مستحدثی است. من تو از عقد وکالت استفاده میکنم. خب این سنخ اول بود. پس ما قلنا که هناک اشکالیات خمسه، پنج تا اشکال وجود داره یا پنج تا چالش. اشکال که میگیم شاید واژه رو خوب نرسونه، پنج تا چالش وجود داره. عرب ها به چالش میگن تحدی. هناک تحدیات با های جیمی، چالش فقهی پنج تا در قبال این افزایش سرمایه وجود داره. چالش اول این است که بانک چه کاره هست که افزایش میده؟ اهلیت مگه داره؟ با این دوتا مقولهی که عرض کردیم موضوع شناسی بانک همین است که اولا اعتبره زا شخصیت حقوقیه و اعتباریه، ثانیاً رکز علا عنصر الوکاله. وکالت در اینجا هست، اینجا وکالت دادن و این وکالت به اصطلاح هیئت مدیره وکیل میشه و میباید. و اصلا خود اینا هم از اول که آمدن و این مالکیت رو پذیرفتن فهمیدن که دارن وارد چه مقوله‌ای میشن، وارد مقوله یک امری به نام بانک میشوند که حیاتش و نموش و رشدش و حتی بقایش، نمو بماند، بقایش در گروه این تلاش هاست. از ولی اینو پذیرفتن. استاد
براشید، قسمتی فهمیدید بانک دارایی هست
در
اونو چجوری؟ وقتی خود این افرادی که اینجا نشستن یک شخصیت حقوقی هستن که حافظ منافع اون سهامدارا هستن، چجوری میتونن خودشون هم، یعنی بانک هم به عنوان چیز اینجا دارایی داشته باشه، یا دارایی داره که مال سهامدارا؟
این دو تا معنا داره. یک معناش این است که آیا بانک جدای از این دارایی مالکان یک مملوک دیگری، دارایی دیگری داره؟ یک بار معناش اینه یک بار معناش این است که همین دارایی که مربوط به اونهاست چون شخصیت حقوقیش مستقله، نه یک شخصیت حقوقی نماینده، یک شخصیت حقوقی بیرونیست. یشار و الیها بالبنان، دارایی مستقل که میگن مستقل، نه اینکه عملا یه چیزی اضافه بر اینا داره، نه، این دارایی بانک هست. اینها مثل اون شرکایی نیستن که شما تو ذهنت هست که یک مالی بیرون هست و اون تحت شراکت اینهاست، به اون معنا نیست. اینا صاحب سهامن، این یه نوع ملکیت خاص است، ملکیت خاص است که این البته در ارتباط با اون بحث سود و بهره و مالکیت که بخش دوم بحث ما هست، اونجا این موضوع شناسی رو اگه ما مطرح بکنیم، اون وقت شما از خیلی از این ذهنیت هایی که خیال میکنید مثلا بانک چیزی نیست خارج میشیم. بله، این اونجا مطرح میشه، ولی فعلا این اصل موضوع ما میگیریم که بانک لهو شخصیتون حقوقیتون اعتباریه و هاده شخصیه تستبتن شیئین، دو چیز رو در درون خودش و بطن خودش دارد. یکی ذمه داشتن، یکی مستقل بودن در دارایی. حالا این چطور جمع میشه با اون مالک های بحثش که تخصصی هست، بحثش تخصصی هست، به اون بحث دوم آمده. و اما سنخ دوم از چالش های فراروی این افزایش، این سنخ متوجه به موضوع در واقع این فروش سهام هست، چون بانک وقتی میخواد افزایش بدهد میاد و سهامی رو فروش میده تا میخواد پول گیر بیاره دیگه، اینکه پول نداره میخواد فروش اضافه کنه، میاد سهامی رو میفروشد. این موضوع معامله که سهمی رو میفروشه، آیا این به ربا نمی انجامد؟ چون فرض کنید اگر آمد یک سهمی که ارزش اسمیش مثلا 100 تومانه اینو در بازار به 150 تومان فروخت، این در واقع ربا نیست، یه چیزی پولی مثلا بگیره پول بیشتر بده، درسته؟ خب این آیا ربا نیست؟ بحثمون در این است که اینجا البته میشه یک پاسخی رو داد، این چالشیست، چون چالش هست. ما ماهیت سهم رو باید دقیق‌تر فهم بکنیم. سهم نماینده صرف پول نیست. سهمی که بانک میفروشد، وقتی میگیم سهم مالکیتی را میفروشم، چون بانک وقتی سهامی رو میفروشیم برای افزایش، این سهام سهام مالکیتی است دیگه، مقصود چند چیز است. یکی نقد موجود، یعنی وقتی شما آقای زید را به عنوان مالک 11 صاحب سهم 11 دارید میاید اضافه میکنید به اون 10، نمیگویید این بانک مثلا این مقدار مبلغ داره نقد، شما هم بیا و به اصطلاح یک حق و سهم مشاعی پیدا کن در این، نه اصلا این نیست، اون نقود هست اعیان، چون بانک به هر حال ساختمان داره، تجهیزات داره، خیلی دارایی ها داره، خودروها داره، دویون این بانک از مردم باید به نوبت بر اساس اقساط و وام هایی که داده پولا رو بگیره، این دویون، همه اینها منافع و حقوقی که داره، مجوزهایی که داره، سرقفی داره، هر چی داره، همه اینها می شود دارایی بانک. شما داری سهمی از این دارایی را به فردی واگذار می کنید، سهمی از این دارایی را به فردی واگذار می کنید مثلا، بعد خب اون وقتی صاحب سهم شد دیگه می تواند سودهای فراوانی از این قبل نصیب او بشه. در واقع اینجا پول در مقابل پول نیست، بلکه فراتر این یک بحث مهمتری هست که عرض کردم دارایی ها رو. اگه اشکالتون هم به این باشه که خب این دارایی ها که مال 10 نفر قبل و شما دوباره همون دارایی رو دارید، یک شریک میآورید، اون برمیگره به اشکال اول. یعنی شما اشکال اولتون رو باید حل بکنید. اشکال اولی که حل کردید، اون وقت دیگه این اشکال دوم به هیچ وجه مطرح نمی شود. ببینید، ما تا اینجا الان یکی از حیث صلاحیت بانک بر اقدام گفتیم هادا موضوع اون مستحدث، یک موضوع جدید. بله؟
دو تا راه حل دادید، وکالت و بله، شخصیت حقوقی.
یکی هم این هست که این معقود علی، در واقع شما وقتی میایید سهم نماینده پول است، این پول رو دارید میفروشید، اون 100 تومن میده، بعد شما با سودهایی که بهش میدید مثل حالت ربا میشود. انت تأخذ من زید مع تومان فی قبال هذا السهم ثم تأتی به سودهایی، هی سود پول داری بهش میدید، اون 100 تومنشو داره، هی سود هم داره بهش میدید. خب این آیا همون ربا نیست؟ که پاسخ گفتیم نه، این فقط پول نیست که، کل این داراییه. اگه اشکالتون این باشه که این مالی 10 نفر که اون اشکال اول بود جواب دادید. یه اشکال سوم هم هست، کارا من اینجا مکتوب نکردم ولی بعدم خواهم گفت، فقط برای ذهنیت، که حالا اومدیم این سهم فروخته شد و تا اینجا هم هیچ اشکالی نداشت، هم بانک صلاحیت داره، هم موضوع معامله معقود علی، پول که نیست، کل داراییه، این هم حل کردیم. بانک آیا میتونه بره و اینا رو مصرف بکنه در هر امری محل مصرف این سرمایه؟ ممکنه بعدش معاملات ربوی باشه بانک انجام میده، این هم یه اشکالیست که الان اشکال ممکنه شما بگید که ما داریم بانک اسلامی رو میگیم، بانک اسلامی معلومه کجا داره مصرف میکنه، ولی قضیه یه قدری پیچیده تر از این حرف هاست. این دیگه بمانه توضیحش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.